با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شنوندگان و دوستانی که دنبال میکنن رمان خانم دانشور رو. بخش 13 رو من دیروز خوندم، رسیدیم به بخش 14.
در خدمتتون.
بیماری کلو و دردسرهایش باعث شد که زری مهمانی خانه عزت و دوله را پاک از یاد ببرد، اما عزت و دوله که از یاد نبرده بود و آن خانم متشخص لابد کلی تهیه دیده بود، چرا که صبح زود چهارشنبه تلفن کرد که مبادا فراموش کرده باشند و حالا نوبت عمه بود که نق بزند. گفت خودتان بروید، من یکی که نمی آیم. من پریروز حمام رفتم و زن داداش تو یک کلام در نیامدی بگویی که نرو. به علاوه حوصله اتم و اتوم عزت و دوله را ندارم. سفره می اندازد از این سر تا آن سر، اما چشمهای لوچش به هر لقمه ایست که آدم بر می دارد. چشمش دنبال قندان قند است که ببیند آدم چند تا بر می دارد. لابد دو برابر هم می بیند. زری هیچ وقت در عمرش به اندازه روزهای اخیر خسته نبود. گفت عمه خانم، مهمانی برای شماست، به علاوه عزت و دوله دوست شماست. نزدیک بود بگوید خواهر خوانده و همدندان شماست، اما نگفت و ادامه داد که اصلا عمه خانم، اخیراً از ما بری شده اید. پیش خودم فکر کردم چون خیال سفر دارید میخواهید دلتان از ما برکنده شود. عمه گفت خوب فهمیده ای، نمیخواهم، ببخشید من تلفن من یادم رسانده مذرد. بله، ادامه داد که اصلا عمه خانم، اخیراً از ما بری شده اید. پیش خودم فکر کردم چون خیال سفر دارید میخواهید دلتان از ما برکنده شود. عمه گفت خوب فهمیده ای، نمیخواهم آنجا که رفتم دم بدم برای شما آه بکشم. به علاوه نمیخواهم پشتم را که به شما کردم این طفلک ها تا مدت ها بهانه مرا بگیرند. عاقبت عمه خانم رضا داد. خیابان ها را با درشکه رفتند و کوچه پس کوچه ها را پیاده. خدیجه اول مینا را بغل می کرد و بعد زمین می گذاشت و مرجان را به بغل می گرفت و هر بچه ای که ناگزیر بود با پای خودش راه برود دستش را می داد به زری و او به احتیاط بچه را روی قلب سنگ های پس کوچه ها هدایت می کرد. از کوچه باری که قهر و آشتی گذشتند و دست راست نرسیده به سرد و زک در برابر سردر عظیم خانه عزت و دوله ایستادند تا خدیجه نفس تازه کند. عمه خانم آیه منقوش روی کاشی سردر را خواند که انا فتحنا لک فتحا مبینا و نگاهی به سردر خانه قدیمیشان که روبروی خانه عزت و دوله بود انداخت و گفت عجب خرابه شده. در باز بود. از هشتی خنک و وسیع خانه که می گذشتند قاپوچی روی تختی نشسته بود و دست زیر چانه اش گذارده بود، مثل اینکه از خواب بپرد تکانی خورد و ایستاد، سلام کرد و کلاه نمدیش را از سر برداشت و گفت بفرمایید. دم در حیات بیرونی دده سیاه پیری ایستاده بود و یک حقه بلور دستش بود. سر حقه را برداشت، سلام کرد و گفت بفرمایید. بزرگترها یکی یک لوز بادام برداشتند که عطر گل یاس داشت و به دهان گذاشتند و دد سیاه دلا شد و حقه بلور را جلوی دوقلوها گرفت و بعد راست شد و جلوی خدیجه گرفت. دم در اندرونی که نارنجستانی بود فردوس با چادر نماز حریر آبی ایستاده بود و یک قاب دستنبو دستش بود که به آنها تعارف کرد. این تعارفی که دد سیاه کرده بود. زری دستنبوی خنک را به صورتش چسباند و عطر ملایمش را بویید. انگار تمام عطرهای خنک کننده دنیا را بویید. در زیرزمین بزرگ فواره‌های حوضچه‌های مرمر سفید باز بود. عزت الدوله روی یک پتو که چهارتا کرده بودند در صدر زیرزمین نشسته بود. عذر خواست که نمیتواند جلوی پایشان برخیزد، چرا که این عرق النساء مزمن حتی چله تابستان دست از سرش بر نمیدارد، و گفت: سرفراز فرمودید و بنده نوازی کردید و بنده را از خاک برداشتید. فردوس زن کلباس قاپوچی با یک بخچه ترمه آمد و بخچه را جلوی عمه خانم به زمین گذاشت و کمک کرد تا عمه خانم چادر سیاهش را از سر در آورد، و تا فردوس چادر سیاه را به ظرافت تا کند، عمه خانم بخچه ترمه را باز کرد و به ردیف چادر نمازها نگاه کرد و یک چادر نماز سرمه‌ای ساده انتخاب کرد و بیرون کشید. فردوس چادر نماز را باز کرد و روی سر عمه خانم انداخت و چادر سیاه تا کرده را روی ردیف چادر نمازها گذاشت و بخچه را بست و برد. این بار در یک قدح چینی گل مرغی برایشان افشوره لیمو ترش آورد. یک قاشق چینی گل مرغی هم با همان نقش قدح در قدح بود. قدح را با احتیاط جلوی عزت الدوله گذاشت. دده سیاه پیر لیوانهای بلور تراشدار را که در یک سینی نقره گذارده بود آورد و کنار قدح افشوره جا داد. عزت الدوله با ظرافت افشوره در لیوانها ریخت و رو به عمه گفت: خوشا به سعادتت قدس السلطنه. من هم اگر عرق النساء نبود آرزو داشتم بروم مجاور همچون امامی بشوم. زری مدت‌ها بود از یاد برده بود که لقب خانم فاطمه قدس السلطنه است. اما خانم گفت: اول از همه دستور بده این فواره ها را ببندند، رطوبت برای پادردت خوب نیست. عزت الدوله چنین دستوری نداد و زری اندیشید که پادرد کلک است و کاش می‌رفت سر مطلب اصلی، یعنی علت این همه مهمان نوازی و پذیرایی. و برای اینکه حرفی زده باشد، باز از زیبایی رنگ موی عزت الدوله تعریف کرد. عزت الدوله لبخندی زد و دستی به موهایش که به خوشرنگی پازهر بود کشید و گفت: آشنایان حتی زن حاکم خودشان را کشتند تا نسخه رنگی را که به موهایم میزنم از من در آورند، اما هنوز به هیچ کس بروز ندادم. هر کس میرسد میگوید چه سر قشنگی، و من در جواب میگویم قربان سر شما. اما زری جان، به تو میگویم، تو مثل دختر خودم هستی. مادر خدا بیامرزت با من یک جان بود در دو قالب. خیلی دلم میخواست تو عروسم بشوی. طفل معصوم حمید هم از میان آن همه دختر فقط تو را پسندید. خب قسمت نبود، یعنی خودت ناز کردی. اما موهای بلوطی تو هم خیلی قشنگ است و هنوز هم سفید نشده و حیف است که رنگش کنی. همین که رنگ به موها خورد، ناغافل همش سفید می شود. زری جواب داد: خدا عمرتان بدهد. و در دل گفت: الهی شکر که زن پسر هیزت نشدم. عزت و دوله چشم دوخت به هر دوتاشان، یعنی زری نمی دانست به او خیره شده است یا به عمه. گفت: به تو میگویم، اما مرا کفن کرده ای به هیچ کس نگو. این رازی است در خانواده ما. حنا و قهوه و کاکائو را من خودم اضافه کردم. مو را نرم میکند. یکی یک قاشق آشخوری حنا و قهوه و کاکائو را در آب بابونه خیس کن و به تمام موها بمال. بعد برگ گردوی تازه روی رنگ‌ها بگذار و سرت را ببند و یک شب تا صبح یا یک صبح تا شب. زری اصلا حوصله دوای رنگ مو را نداشت. اگر مادر بیچارش زنده بود باز حرفی، مادرش نذر کرده بود اگر خدا شفایش داد یک دست نقره ببرد برای حرم ابوالفضل عباس و بعد برگردد و سرش را مثل سر عزت الدوله رنگ کند. می گفت به هر ملمی باشد نسخش را از او در خواهم آورد. و حالا کو مادر؟ زری دعا می کرد که خدا کند عزت الدوله با این همه حاتم بخشی چیز زیادی از او نخواهد. سر بینه حمام که رفتند، ددسیاه کنار یک گرامافون بوغی سگ نشان نشسته بود. آنها را که دید گرامافون را راه انداخت. تو رفتی و عهد خود شکستی. دیوارهای سر بینه تا نیمه مرمر سفید بود و روی نیمه دیگر و حتی سقف نقاشی شده بود. زری آن روز هم همین حمام و زورخانه پشتش را دیده بود، آن روز که معلمشان همه دخترهای پا به وقت کلاس نهم را به بهانه گردش علمی و دیدار بناهای تاریخی به تماشای خانه عزت الدوله کشانده بود. خانه واقعا از دیدنی‌های شهر بود و محال بود خارجی مهمی به شهر بیاید و به تماشای آن خانه نرود. واضح است که آن روز حمید خان راهنمایی دیدار کنندگان را به عهده گرفته بود. اتاق بزرگ عرسی هنوز برق نداشت و حمید خان به کمک نور یک چراغ گردسوز که بالا گرفته بود کوشش داشت نقوش سقف را به دخترها نشان بدهد. سر تا سر سقف عرسی با تصویرهای سر یک زن و یک مرد در کنار هم نقاشی شده بود. زنها دهانی به اندازه یک حبه انار و چشمهای آهووش و گیسوی زنجیروار داشتند و مردها شبیه زنها بودند منتها با کاکل و بیگوشواره. آن روز زری متوجه وارسیهای حمید خان نشد. اما هفته بعد که عزت الدوله خود را به حمام نمره آنها تحمیل کرد و بدن لختش را با چشمهای لوچش پاییدن گرفت، دانست داستان از چه قرار است. از نگاه او چندشش می شد. احساس می کرد نگاه این زن چیزی از بدنش می کاهد و با چه پررویی یک بار دست زیر چانهش گذاشت و صورتش را در برابر نور روزن حمام گرفت و گفت ماشالله ماشالله بدن به این سفیدی و لطیفی ندیدم. معاینه بلور بارفتن. چشمهایت رنگ خرماست. من چشم این رنگی ندیده بودم. خدا برای دوستی دل خودش تو را آفریده. تبارک الله احسن الخالقین. به خدا اگر در حمام نبود خیال می کردم سرخابی چیزی مالیده ای. زری خیلی دلش می خواست بزند زیر دستش و چانهش را از دست او برهاند، اما مگر می توانست؟ در مدرسه انگلیسی ها در هفته 2 ساعت تمام درس آداب معاشرت داشتند و هر روز هفته 1 ساعت درس اخلاق می خواندند. البته به جای درس اخلاق انجیل می خواندند، اما آداب معاشرت آداب معاشرت بود. و حالا عزت الدوله مگر ول می کرد؟ دندانها مرتب و سفید، گردن به این قشنگی انگار از مرمر تراشیدند، پلکهای بلند، دوقلوها چنان محو تماشای نقشها شده بودند که نمی گذاشتند خدیجه لختشان کند. مخصوصا از یک مرد اسب سوار انگشت به دهان و یک زن لخت گیسو کمندی که شانه به سر می کشید خیلی خوششان آمده بود. همان روز دیدار آثار تاریخی حمید خان دخترها را سربینه حمام آنقدر معطل کرده بود تا درباره آن نقش یعنی صحنه‌ای از داستان خسرو و شیرین کاملا شیر فهمشان کند. زن لختی با پستانهای مشکوار کنار یک چشمه نشسته بود و گیس بلند سیاهش را شانه می کشید. پرده پادر هوایی زن را از مرد اسب سوار جدا می کرد. مرد کلاه خسروانی به سر و سبیل پرپشت داشت و با وجودی که قاعدتاً بایستی پشت پرده باشد تمام جزئیات خودش و اسبش نمایان بود و زن هم هیچ نوع ستر عورتی نداشت. زری به دوقلوها قول داد اگر بگذارند خدیجه لختشان کند، عصر بفرستندشان به تماشای زورخانه بغل حمام تا رستم و ریش دوشاخه و ببر بیان تنش را که پوست اکوان دیو بود و اکوان دیو را که کشته شده بود و پوست کنده شده تماشا کنند. در حمام عمه خانم غسلی کرد و رفت، نمیخواست از صفحه های سوزن خورده سرسام بگیرد، اما زری کوشش داشت تا میتواند در حمام بماند. روی اولین پله داخلی خزینه آب ولرم نشست و بدنش را به دست آب داد و راحتی و کرختی اعضایش را در بر گرفت. چشمهایش را بست و سرش را به لبه خزینه تکیه داد. بعد که در آمد روی سینی براق سفید نشست و لنگ سفید گلدوزی شده را تا زیر پستانهایش بالا آورد. دد سیاه لخت مادرزاد هندوانه آورد. قاب محتوی هندوانه را روی یک تاس خالی گذاشت. دور تا دور کپه هندوانه ها را جناقی بریده بودند. چشمهای مینا و مرجان به دیدن دد سیاه گرد شد. مرجان خواست بزند به گریه که سؤال مینا منصرفش کرد. مادر، این که پوست دارد، مگر تو نگفتی پوستش را کندند و آن مرد ریشدار تن کرده؟ زری خندید و دد سیاه گفت از آب و بلایت بخورد تو سرم، بروم برایتان اسفند دود کنم. نن سید ماهرترین دلاک شهر با مشربه براقی که دور تا دور لبهش دعا حکاکی شده بود تو آمد و به دیدن زری جا خورد، اما سلام کرد. ستر عورتش بند قرمزی بود که به کمر بسته و لنگ قرمزی که مثل دستمال تا شده از دو طرف بند رد شده بود و وسط پاهایش گره خورده بود. آن روز هم همین نن سید در نمره آنها در حمام شاپوری بود، برای کیسه کردن عزت و دوله آمده بود و عزت و دوله دستور داده بود اول زری را بشوید و او با خوشوبش و قربان صدقه دست راستش را کیسه کرده بود و به دست چپ که رسیده بود همچین کیسه کشیده بود که زری دردش آمده بود و یک کلام گفته بود آهسته تر. به تریش قبای نن سید برخورده بود، کیسه را از دستش در آورده بود و جلوی زری گذاشته بود و گفته بود اگر بلدی خودت کیسه بکش. و زری چقدر خوشحال شده بود. مادرش پولش کجا بود که دلاک بگیرد و انعام به دلاک بدهد؟ و حالا نن سید با مشربه به سر خزینه رفت، آن را پر کرد و به سمت زری آمد و آب را روی دوشش خالی کرد و جلوش روی زمین نشست. زری متوجه شد که روی بینیش عرق نشسته. بساط حمام را که در یک سینی پایدار چیده بودند جلو کشید، نمک از توی یک تاسک برداشت و به کف پاهای او مالید و با سنگ پای ظریفی که سرپوش نقره داشت آرام کف پایش را سنگ پا کشید. زری قلقلکش می شد اما نطق نمی زد. باز دد سیاه تو آمد و مشت پرش را دور سر یکی یکیشان حتی خدیجه و نن سید گرداند و بیرون رفت و بعد بوی اسفند از سر بینه برخاست. زری روی پله بیرونی خزینه نشسته بود و ننه سید با گل سرشور آمیخته با برگ گل سرخ سرش را به نرمی چنگ می زد. می اندیشید که حیف براقی این مرمرهای سفید که به گل آلوده شوند، اما خود را تسلیم چنگهای ملایم دلاک کرد و به فکر همه بوهای خوش بود که هنوز در مشامش بود. دستنبو، یاس، لیمو ترش، اسفند، گل سرخ، و آرزو کرد که آن حال خوش مدتها دوام بیاورد. فصل 15. اما عزت و دوله تا بعد از ظهر سر مطلب اساسی نرفت. آن هم با چه تور و تفصیلی و چه مقدم چینی و چه حاشیه رفتنهایی. عصر مهمانها روی تخت 12 پارچه روی حوض نشسته بودند. روی تخت قالی فرش بود و روی قالی حرمیهای خنک راه راه و مخده های گل و بتدار به سرتاسر دیوارهای مشبک و نسبتاً بلند تخت تکیه داده شده بود. عزت الدوله در صدر تخت جا گرفته بود و خود را با باد بزن باد می زد. خانم فاطمه و زری در دو طرف تخت نشسته بودند اما خود را باد نمی زدند. هوا خنک شده بود و یاسها در تغارهای بزرگ دور تا دور حوض مثل ستاره های نیم خفته به آفتاب نگاه می کردند که دل از نارنجستان نمی کند. عزت و دوله مینا و مرجان را دست به سر کرده بود و با خدیجه و فردوس و بچه های فردوس فرستاده بودشان به باغ کلانتر برای تماشای پهلوان کچلک. زری حتی درست نفهمید چطور شد که سیر کلام به خیرات و مبرات او کشیده شد و صحبت زندان زنان پیش آمد و زری توضیح داد که زندان زنان نسبتاً خلوت است. گرفتگیری هم در کار نیست. چرا که جرم زنها معمولاً از حدود آفتاب دزدی بالاتر نمی رود و بله او به راحتی می تواند با زنهای زندانی روی قالیچه هایشان بنشیند، قالیچه را کسانشان برایشان به زندان می آورند و به درد دلشان گوش بدهند، اما خوراکی ها را که برای مردها به زندان ارگ کریم خانی می برد به دفتر زندان تحویل می دهد و زندانبانان می دانند و خدای خودشان. اما این اعتقاد میان زندانبانان هست که هر کس از جیره بندی ها و کاه و جو اسب ها به دزدت خوره می گیرد. و گفت یک روز به اصرار نظرم را خودم به زندان مردانه بردم. آن روز چاه مستراح را که در راهرو و دوستا خانه بود خالی می کردند و چه بویی، آدم از هر چه زندگی در این دنیاست دلش به هم می خورد. بعد صحبت کشیده شد به خانم رئیس یک خیرخانه که اخیراً زندانی شده بود. زری تعریف کرد من هم دلم می‌خواست این زن زندانی شود اما من او را لو ندادم. افسر ناحیه که با ما بود اگر می‌خواست می‌توانست گزارش بدهد که گزارش هم داد. من و خانم مهین از طرف جمعیت زنان رفته بودیم بازرسی خانه‌های محله مردستان. هرچه در خانه این زن را زدیم کسی در را به روی من باز نکرد. افسر ناحیه با لگد به در می زد. عاقبت خود خانم رئیس در را برای من باز کرد. دیگر هوا تاریک شده بود. همه اتاقها را گشتیم. مهین واداش چند تا از رخت خوابها را باز کردند و دستور داد روبالشی ها را عوض کنند و لفاف برای تشک‌ها تهیه کنند. آخر سر رفتیم به اتاق خانم رئیس تا گرد ضد شپش و دوای ضد عفونی به او تحویل بدهیم. دیدم زیر میز پای کوتاه چرخ خیاطی گوشه اتاق چیزی میلولد. اول خیال کردم گربه است. فقط سر سیاهش پیدا بود. دست بردم کلید چراغ را زدم و به افسر ناحیه اشاره کردم و او رفت یک دختر بچه 7-8 ساله را از زیر میز چرخ خیاطی بیرون کشید. دختره یک لباس بادله چروک تنش بود و هنوز پستانش در نیامده بود و مثل گنجشک در هوای برفی می لرزید. من با همه نرمی و ملایمتی که دارم خشمم گرفت. گفتم زن خجالت نمی کشی دختر به این کوچکی را به کار وامی داری؟ او قسم و آیه آورد که این دختر خواهرزادم هست و یک امشب آمده مهمانی خانه خالش و بعد مغور آمد که چه کنم خانم جان، مشتری زیاد است. یک سرکار استوار هندی مدتی است چشم انتظار یک دختر بچه نشسته. نمی شود مشتری را ناامید کرد. هی از بالا به ما ارد می دهند رضایت خاطر مشتری ها را فراهم کنیم و حالا شما از ما ایراد می گیرید. مگر خود شما برای چه آمده اید غیر از برای تمیز کردن اینجا که به مهمان های خارجی بد نگذرد؟ وگرنه چندین و چند سال آزگار است من در این کسبم، هنوز هیچ کس به اینجا برای بازرسی نیامده. و ساکت شد، اما چون دید داستانش خریدار دارد دنبال کرد. بعد معلوم شد که آن خانم رئیس 10-12 تا از این دختر بچه ها را به کار واداشته بوده و آن روز همه را از راه پشت بام فرار داده غیر از همان یکی که نتوانسته به موقع در برود. و چه علنگوهایی! زنک اقلن 10 جفت علنگوی طلا دستش بود. عزت الدوله گفت عجب زن بی حیایی، امیدوارم به حق جدم تقاضا همه این طفلک های معصوم را پس بدهد. و افزود ننه فردوس ما را هم گرفتند. فردا که می روی زندان می بینیش. زری منتظر بود عمه بپرسد از کی تا حالا سید شده ای که به حق جدت قسم می خوری؟ اما عمه چون این سؤالی نکرد، فقط پرسید به چه جرمی؟ زری سر نخ دستش آمد، فهمید چیزی که از او می خواهد ربطی به زندان زنان و ننه فردوس دارد و منتظر ماند. اما مگر عزت و دوله به این زودی ها خلاصشان می کرد؟ آهی کشید و گفت هرچه می کشم از دست اولاد است. آن خدا نیامرز که نمی دانست چطور بچه تربیت کند، حتی نگذاشت ببرندش نظام اجباری. در ادرارش شن ریخت و طبیب نظامی را با رشوه گول زد و او نوشته داد که این بچه سنگ مثانه دارد. اگر برده بودندش نظام اجباری شاید آدم می شد. خدا نیامرزدت مرد. بچه 15 ساله را با خودش می برد خانم بازی و بچه معصوم من 16 سالش بود که سوزاک گرفت. زنش هم که عرضه ندارد آدمش کند. چقدر آرزو داشتم خانم زهرا را برایش بگیرم. تقدیر نبود. لایق ریش آن پدر چون این پسریست. گور به گور بشوی مرد، خدا نیامرزدت. خانم فاطمه گفت ولی من شنیدم از آب و تاب افتاده و سر به راه شده. عزت و دوله گفت کجاش سر به راه شده؟ با آن خرج زیاد و این زن عرقه، هر چه گفتم پسر حیات به این بزرگی را سر و صورتی بده و همینجا بنشین زندگی کن، گوش نکرد. یعنی به خرج زنش نرفت. زنه که گفت من تو کوچه پس کوچه های شهر دلم می گیرد. الا للا می خواهم خانه هم سر دو نبش خیابان باشد. و ساکت شد و کمی خودش را باد زد و از نو به حرف آمد. از قدیم گفتند بچه یکی یک دانه یا خول می شود یا دیوانه. 5 ساله که بود کاغذک هوا می کرد با فانوس های رنگی. 7-8 ساله که شد کفترباز شد. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه. هنوز هم مرد گنده کفتربازی می کند. روی پشت بام خانهش برای 300 کفتر لانه درست کرده. هر روز از کفتر هوا می کند و اینطور که خودش می گوید کفترها که از پشت بام بلند می شوند دلش عین دل آنها تاپ تاپ می زند و وقتی می نشینند آرام می گیرد. همه آهی کشید و گفت همبازی بچه ناکام من بود. وقتی آن ناکام مرد دیگر چشم نداشتم حمیدت را ببینم. اما حالا دیگر خاک دلم را سرد کرده. دلم برای حمید تنگ شده. عزت و دوله گفت خدمتت میرسد. گفتم خاله جانت اینجاست. بنا شده سر شب بیاید دست بوسد. او هم دلش برای تو یک ذره شده. دده آمد و عصرانه آورد و روی تخت چید. انواع میوه های فصل و چند جور بیسکویت فرنگی و یک منقل پر آتشی آورد که در یک سینی مسی کنگره دار گذارده بود و جلوی عمه گذاشت. در یک قوری قرمز گلدار چای دم کرد. حقه وافور چینی گلدار از نوع قوری بود و گلهای حقه و قوری گل کوکنار بود. انبر و سیخک برق طلا را داشت اما طلا نبود. عزت و دوله ادامه داد هرچه می کشم از دست اولاد است. می دانید افسرها و سربازهای خارجی را به اسم دیدن عتیقه می فرستد اینجا و آنها هرچه زیادی داشته باشند به ما می فروشند و من به وسیله ننه فردوس می فروشم. مثلا بیسکویتی، صابونی، کفشی، جورابی، پارچه ابریشمی. عمه خانم به خشونت گفت تو خیال می کنی هیچ کس نمی داند؟ همه می دانند که تو زن به آن متشخصی قاچاقچی شده ای. در این سر سفره نمی خواستم به رویت بیاورم. آن روز خانه خودمان اشارهی کردم و تو حاشا کردی. من هم پاپی نشدم. راننده پسرت داستان قاچاق جهرمت را تو قهوه خانه 2 میل برای همه تعریف کرده. گفته تو و ننه فردوس لاغر رفته اید و چاق برگشته اید. گفته 2 ساعت تمام تن و بدنت را با سیلک گلدار نوار پیچ کرده ای و در صندوق عقب ماشین 2 تا گونی پر جنس مثل عاشق و معشوق دست در گردن هم گذاشته ای که اگر گیر می افتادی 20,000 تومان جریمه اش بود. آخر چرا حرص می زنی؟ آبرو و شرف هم خوب چیزیست. عزت و دوله حتی عصبی نشد، فقط گوشه لبش لرزید. گفت حتما هم او لومان داده. هرچه گفتم پسر، این راننده را در این تابستان سیاه پر از قحطی و مرض از کار بیکار نکن، نشنید. از دست اولاد چه میکشم. سر شب نشستم، با یک قابلمه تهچین قالبی از در می آید تو، یا یک بشقاب زردالو کتانی خنک، یا یک قاب نارنگی درشت. می گوید مادر، بار خاطرم به شما بود. بعد دست ماچ می کند، پا ماچ می کند و سرش را به سینه هم می چسباند و با این دلبری ها می دانم که فردایش هر کاری را که بخواهد خواهم کرد. عمه خانم سر قوطی مرصعی را باز کرد و یک تکه تریاک در آورد و بو کرد و گفت عجب تریاک خوبی. تریاک را گرم کرد و به حق چسباند. زری گفت عذر میخوام، جسارت میکنم، ولی شما یک عالمه ملک و املاک دارید. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه داستان رو بگذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما،
سپاسگزارم.
بخیر و خدا نگهدار همه دوستان.